بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، چشمان پر ستاره و دستان خالیم. ما ایم آن خس که به میقات آمدیم، شرمنده با بضاعت مزجات آمدیم. شام فراق سوره واللیل خوانده ایم، یوسف ندیده اوفن لنا الکیل خوانده ایم. شام فراق سوره واللیل خوانده ایم، یوسف ندیده اوفن لنا الکیل خوانده ایم. یا ایها العزیز به زیباییت قسم، بر حسن دل فریب و فریباییت قسم، دلها ز نکهت سخنت زنده می شود، دلها ز نکهت سخنت زنده می شود، عالم به بوی پیرهنت زنده می شود. صبح وصال تو شب غم را سحر کند، صبح وصال تو شب غم را سحر کند، آفاق را نگاه تو زیر و زبر کند. موسی تویی، مسیح تویی، مکه طور توست. موسی تویی، مسیح تویی، مکه طور توست، شهر مدینه چشم به راه ظهور توست. اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سلام و درود ارادت به محضر یکایک شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر جای ایران عزیز، هر جای این عالم هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. برنامه زنده انتظار سبز در یک شب چهارشنبه سرد زمستانی تقدیم به دلهای گرم شما بینندگان گرانقدر میشه و انشالله امشب هم میخواییم باز موضوع خدمت به امام زمان ارواح نا و ارواح العالمین له الفدا رو در موردش بحث بکنیم، البته با این موضوع که راهبردها و راهکارها. اگر در ذهن شریفتون باشه، هفته گذشته ما این موضوع رو آغاز کردیم در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زیایی. قرار هست که انشالله امشب هم این بحث رو ادامه بدیم، هرچند ما راهبردها رو بهش پرداختیم و راهکارها رو قرار شد که مفصل امشب بهش بپردازیم. خیلی هم خوشحال میشیم که شما نکته‌ای، مطلبی، حرف دلی، دلگویه‌ای، دلنوشته‌ای دارید به ما انتقال بدید. میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام صوتی ارسال بکنید تا انشالله در برنامه صدای گرم شما رو بشنویم. حضرت استاد زیایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران و بزرگوارتون که زحمت میکشید و همچنین همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم.
ممنونم. حضرت آقای زیایی، مایل هستید ابتدای برنامه رو مزین کنیم به دعای سلامتی ده. امام زمان همه با هم، من و شما دوستان بیننده، بر زبانمون جاری کنیم و انشالله مدد بگیریم از آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا و برنامه امشب رو آغاز کنیم. یا علی. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على دليلاً
حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که دل و جانتون مصفا شده باشه با این دعای خیلی قشنگ و زیبا که همیشه باید به یاد امام زمان باشیم و یکی از راه‌های خدمت به امام زمان به یاد حضرت بودن همین دعا هست، مخصوصا دعای سلامت حضرت که بعضی از بزرگان ما دعبشون این بوده که در نمازهاشون، در قنوت نمازهاشون این دعا را بر زبانشون جاری میکرد. خب محضر استاد ضیاء عزیزمون هستیم، باز هم عرض سلام و خوش آمد مجدد خدمتشون داریم و خیلی خوشحالیم که محضرتون هستیم. حاج آقا اگر صلاح بدونید در خصوص راهبردهای که هفته گذشته فرمودید مفصل یه خلاصه بفرمایید دوستان بیننده ذهنشون آماده بشه تا بریم سراغ راهکارها.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک اشاره و خلاصه ای اگر بخوایم که از اون راهبردها و اون مسائل کلی خدمت به حضرت حجت و اون مبانی که بهش معتقد هستیم و اون هم مستند به آیات قرآن هست، مهمترین آیهش همین آیه از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که می‌فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدایی که غنی است، خدایی که هیچ نیازی ندارد، ان الله غنی عن العالمین، خدا از عالمین غنی است، بی نیاز است، سمد است. اما فرمود اگر خدا رو یاری کنید که منظور دین خداست، اون مبانی هست که خداوند توسط 124 هزار پیغمبر خودش آورده. این آیه هفتم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم خطاب به مؤمنین که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله، اگر خدا را یاری کردید، دو تا اتفاق برای شما میفته و چقدر مهم بود. یکی این که ینصر کن، خدا شما را یاری میکنه. دو این که ویثبت اقدامکم، اینم خیلی مهمه. ما حالا اون ینصر کن رو زیاد روش بحث میکنیم و این قسمت دومش که گاهی وقتا میبینیم کسانی هستن یه عمری ازشون گذشت اما اون مبانی و اعتقادات اولیه رو ندارن.
یعنی ثابت قدم نیستن، نبودن.
احسن. میان به ما میگن که ما مثلا نوجوانیمون خوب بود، دوره خوب، جوانیمون دوره خوبی بود، الان مثل اون قدیم نیستیم. پیداست اینا زندگیشون با نصرت حق و نصرت الهی چندان توأم نبوده است. پس بنابراین فرمود که ان تنصروا الله، اگر خدا رو یاری کنید، هم ینصرکم، هم یاری میشید، و یثبت اقدامکم، به ثبات هم میرسید و ریشه هاتون محکم تر میشه. هرچی این ریشه ها محکم تر باشه، تو توند باد حوادث ما از اون ثبات و استقامت بسیار مناسب برخوردار خواهیم شد. خب نصرت به خداوند متعال، نصرت به دین خدا، نصرت به اولیای خدا، فی الواقع همون خدمتی است که انسان به اون واصل میشه و میرسه. یعنی فی الواقع این رو هم ما هفته قبل عرض کردیم که ما چه بخوایم چه نخواهیم عبدیم، ما عبد آفریده شدیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این فرار هم نمیشه کرد دیگه. حالا چون خلاصه و اصاره میخوایم بگیم، نمیتونیم از عبد بودن فرار کنیم. حالا بعضیا عبد خدا خوشا به حالشون، بعضیا متاسفانه عبد شیطانن که سوره یاسین میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بنا نشد عبد شیطان باشی. بعضی ها عبد هوای نفسن، بعضی ها عبد دنیا هستن. سید الشهدا فرمود که الناس عبید الدنیا. ببینید در هر صورت من میخوام اینو عرض کنم، ما چه بخوایم چه نخوایم عبدیم، این جبرش اختیارش اینه که معبود رو من و شما انتخاب میکنیم. خدا کنه انتخاب ما خدا باشه. خب حالا که عبدیم، حالا که بخوایم و نخواهیم، ما باید خدمت کنیم، عبودیت کنیم، بندگی کنیم. این خدمت برای کی باشه؟ یه خدمت هست سیادت میاره، سایر خدمت ها ذلت متاسفانه میاره. اون چه خدمتی است؟ فرمود ان العزت لله ولی رسوله ولی المؤمن. عزت برای خدا و اونهایی هستن که در خط خدا هستن. بنابراین هر چه در خدمت خدا بیشتر باشیم و یاری کنیم، پای کار باشیم، تا تو صحنه باشیم، اون مقام سیادت رو خداوند متعال به ما میده. بنابراین فرمود که رسول خدا فرمودن سید القوم خادمهم، هر کس خدمت بیشتر آقایی بیشتر. بنابراین رسول الله سید الانبیاء و المرسلین هست. اینا رو هفته قبل یه اشاراتی شد. امیر المؤمنین سید الوسین هست. صدیقه طاهره سیدت النساء العالمین هست. آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام سیده شباب اهل الجنه. پس این هست تا آخر هست. و اگر ما بخوایم به اون عزت و اون سیادت و اون آقایی و اون سروری برسیم، حالا که چه بخوایم چه نخوایم ما خادمیم. ما حالا به نفسمون خدمت میکنیم، به این، به دنیا خدمت میکنیم، به اون خدمت. این خدمت ها چی داره؟ ذلت توش بود. بنابراین شما نگاه میکنید فرعون ها در طول تاریخ به خودشون خدمت کردن، میخواد به مقام برسه، به چی برسه؟ نمرود ها، شداد ها. خب چی شد آخرش؟ اون فرعون با اون عظمت، ببینید ذلتی از این بالاتر هست که تو قرآن این آیه رو باز اگر همکاران و بزرگوارتون بتونن که به بینندگان عزیز ما نشون بدن، که میفهمد لحظه آخر فرعون و هو ملیم خودشو ملامت کرد. یعنی اون لحظه آخری که داشت توی دریا از بین میرفت و داشت غرق میشد و از بین میرفت و هو ملیم خودش رو ملامت کرد. این آیه خدمت چهلم هست. فأخذناهو و جنوده
سوره مبارکه زاریات،
سوره مبارکه زاریات و فنبذناهم فی الیم، نبذناهم پخششون کردیم تو آب. دیدید که مثلا یک این کشاورزها بذرها رو میگیرن، پخششون کردیم، اینا رو همه رو فرو فرستادیم در آبها. بعد میفهمد که و هو ملیم، در حالی که خودش رو ملامت میکرد
ولی دیگه
دیر شده بود. یعنی ببینید فرعون ها میفهمن، اگه نمیفهمید که خودشو ملامت نمیکرد. میفهمید من یه عمری خدمت به خودم کردم، توش چی بود؟ عزت بود؟ نه. الان بالاترین ذلت، بالاترین پشیمانی، بالاترین ندامت، بالاترین ملامت که بعد از ندامت سراغ آدم میاد این است که ببین چی جوری خداوند من رو ذلیل کرد و موسی رو عزیز کرد. موسایی که زمان اینقدر ذلیل بود که مادرش اونو گذاشت تو صندوقچه، انداخت تو آب، و من اینقدر عزیز بودم و میگفتم انا ربکم الاعلا، که فعال ما یورید بودم، اون وقت خدا من فرعون رو به دست همین موسی تو همین نیلی که من اونو گرفتم، او داره منو قهر میکنه. دیگه از این ملامتی بالاتر، از این ذلتی بالاتر. نهایت تو بحث راهبردها به اینجا رسیدیم که اگر ما بناس خدمت کنیم، خدمت به خدا کنیم، خدمت به دین خدا، خدمت به امام زمان. الان ما در دوره امامت امام زمان هستیم. قیامت از ما بنده ها سوال میکنن دوره کدام امام بودی؟ یکی میگه امام سجاد بودم، یکی میگه امام صادق بودم، یکی میگه امام جواد بودم. ما میگیم در دوره امام زمان بودیم. میگن خب بسیار خوب. در دوره امام زمان بودیم، غیبت صغرا، کبرا، یا در دوره ظهور؟ ما لابد میگیم در غیبت کبرا بودیم. خب چه کار کردی؟ انتنصر الله رو، یاری خدا رو چجوری محقق کردی؟ چجوری خدمت کردی به امام زمان؟ اینا اون راهبردهایی است که اعتقاداتی است، مبانی است که قطعاً ما شیعیان ببینید بر اساس آیات قرآن، من عمده دارم آیات و الا احادیث تو این زمینه فراوانه. من میخوام هر کسی که به قرآن معتقد هست دیگه، گاهی وقتا مثلا حالا اونها مبانی توش هست و اختلافات، ولی قرآن که مورد اتفاق نظر همه است. بنابراین این مبانی ماست، این اون راهبردهایی است که هیچ وقت نباید اینها رو فراموش کنیم. پس بنابراین بر اساس این اصول و مبانی و راهبردها ما معتقدیم حقیقتا. اینا هم آیات قرآنی هم که میخونیم، اینها همه خب نقل الهی است، کلام الهی است. به عقلم که مراجعه میکنیم میگیم واقعا همینه.
درسته.
ما وقتی که میگه تو عبد آفریده شدی، میگم واقعا همینه، یعنی عقل تأیید میکنه او رو. حالا که این گونه هست، پس بریم سراغ اینی که ما باید خادم امام زمان باشیم. خب حالا اون راهکارها که چگونه خدمت کنیم به امام زمان، انواع و اقسام حرفا هست. شاید شما از هر کسی بپرسید پاسخی به شما بده، بگه آقا من برای خدمت به امام زمان این کارها رو انجام میدن.
یعنی میتونیم اینجوری تقسیم بندی کنیم، گاهی این خدمت از زیایی از خانه شروع میشه، خدمت احسن. به اهل خانه، گاهی به همسایه، به دوست، فامیل، آشنا، گاهی خدمت به دین. این راه خیلی زیاد احسن. هست، راه بسته نیست.
همینطوره، ما باید بریم سراغ اون راههایی که خود حضرات معصومین فرمودن. چرا؟ این نکته رو دوست دارم هیچ موقع بینندگان عزیز که انشالله بهش توجه میکنن انسان فراموش نکنه. هر کار، حتی آدمای خوب، کارهایی که انجام میدند، این کارها اگر حقیقتاً 100% کلام خدا باشه میشه وظیفه شرعی، اما اگر خوشایندهای منم توش دخیل باشه میشه سلیقه شخصی. گاهی وقتا ما مصیبتامون از همین جا ناشی میشه که سلیقه شخصی فلان آدم خوب جای اون وظیفه شرعی که خدا خواسته رو گرفته و این فوق‌العاده خطرناک است. مثلا من نمیگم کار بدی میکنه، فعل حرامی انجام میده، نه، مثلا میگم تو مسجد کوفه که از مساجد چهارگانه است، اعتکاف و عبادت چقدر درش ثواب داره، یا مسجد سهله، نماز تو مسجد سهله چقدر عجیب غریبه. من این روایت رو از امام صادق علیه السلام دیدم که زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید که قیام میکردن دو شمشیر به دست میگرفتن، خب شهید شدن. من اینو از امام صادق دیدم که اگر یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین میومد تو مسجد سهله دو رکعت نماز میخون به عمرش اضافه میشون. مثلا این عظمت این مساجد و این اثراتی که داره، به این زودی شهید نمیشون.
یعنی حتی آدمهایی به این بزرگی که مقام شهادت هم دارن و رسیدن بهش با اون دو رکعت نمازه.
احسن احسن. حالا من میخوام بگم که اصلا من تو مسجد سهله، من تو مسجد کوفه مشغول عبادت، خب چی میگه اینا بده؟ اینا میخوام سلیقه و وظیفه رو بگم. اما تو این زمانی که من رفتم تو این مسجد، معتکف شدم، دارم ختم قرآن میکنم، وجود نازنین سید الشهدا چند کیلومتر اونورتر محاصره است. خب ما میگیم حی علی خیر العمل، یعنی عملی که انجام میدی، این 5 تا کاری که انجام میدی، ببین اولویت با کدام است، کدام اول الان بالاترین ضرورت رو داره، کدام الان خیلیش بیشتره. این هویت ما حی علی خیر العمل، این یک دستور الهی است. با صدای بلند تو اذان اقامه باید بگیم، چند بار تو جامعه باید اگر یکی میگه خب من مگر خلاف کردم؟ من حال سراغ امام حسین نرفتم، مگر من خلاف میکردم؟ مگه من شرب خمر میکردم؟ مگه من سرقه؟ نه، صحبت اینه که اون وظیفه شرعیت نبود، اون سلیقه شخصی بود و اون طور به جایی نمیرسوند. اگر اینجور باشه از قبیل 6000 سال عبادت ابلیس میشه که اون عبادت آخر اون رو رجیمش کرد، به جایی نرساند. چون هر کاری که انسان میکنه باید بر اساس اون مبانی باشه. این آقای آموزگار به این شاگرد خودش گفته فلان تکلیف رو انجام بده، این میگه من رفتم حیات مدرسه رو جارو زدم، خب مگه کار خلافی کردم؟ نه، تو تکلیفت این بود، تو باید اینو انجام میدادی. اینا مهمه. تو مباحث راهکارها هر کسی سخنی، نکته‌ای، چیزی، اما اونی که معصوم فرموده، اونی که خود حضرات معصومین فرمودن، ما اونو میخوایم دنبال کنیم و سراغ نهج البلاغه، چون هفته گذشته هم یه اشاره‌ای شد، سراغ نهج البلاغه امیرالمؤمنین رفتیم. آقا فرمودن اعینونی، من رو کمک کنید. این اعینونی، آدم یاد بعضی از کلمات میفته، مثلا در همون کربلا سید الشهدا فرمودن هل من معین فیعینونی، هل من ناصر ینصرونی. خب اینو خواستن دیگه، این صدا هنوز هست. پس بنابراین ما میبایست که کمک کنیم. حالا آقا امیرالمؤمنین فرمودن 4 تا نکته هست که این 4 تا من فکر میکنم الفبای خدمت هست. چرا من اسمشو میذارم الفبا؟ الفبا رو اگر مثلا یک کسی بگه که آقا تمام این کتابای فارسی که نوشته شده همش با 32 تا حرفه، یعنی چی؟ این همه کتاب و کتابخونه با 32 تا حرف؟ بله. الفبا خاصیتش این است که به لفظ اندک و معنی بسیار،
یعنی اگر کسی همون 32 تا حرف رو یاد بگیره احسن. این میشه آدم باسواد و همه چیو میتونه بخونه،
همه این کتابا. بله، من فکر میکنم اگر بیش از این بود امیرالمومنین میفرمود. قطعا همین است که آقا فرمودن اعینونی با این 4 تا کلمه، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، که تشکر میکنم از عزیزان و همکاران و بزرگوارتون که این کلام رو از امیرالمومنین در نهج البلاغه آوردن. و خدمت شما عرض کنم که این کلمه ورع، اجتهاد، عفت، سداد رو انشالله حالا ما تو این فرصتی که داریم میخواییم به اینا بپردازیم که چه باید کرد و انشالله اینها رو مخصوصا عزیزان بیننده ما تو مصداقیابیشون باید خودشون هر کسی تو فضای خودش اینها رو انشالله دنبال کنه و ما بهش بپردازیم.
حالا خواهش میکنم حالا بحث حتما ادامه میدیم. فقط یه نکته رو من از هفته گذشته از محضر شما یاد گرفتم، اینکه این عینونی که وجود نازنین امیرالمؤمنین میفرمایند یا در مورد امام حسین علیه السلام هست، در واقع به ظاهر دارن اینکه طلب کمک میکنن، اینکه ما رو کمک بکنید، ما رو یاری کنید، در حالی که یاری خودمون هست. یعنی اینی که اگر ما یاری بکنیم امیرالمؤمنین رو، در واقع داریم خودمون رو یاری میکنیم، یاری کردیم و خدا رو یاری کردیم و نهایتاً باعث عاقبت به خیری خیلی از ماها میشه.
قطعاً همین گونه هست. مسئلهش هم این است که مثلا یک پدری هست تو خانه یه مقدار از لحاظ اقتصادی کم آورده، حالا اون عزیزان که دارن کمکش میکنن کمک خانم و خانواده و خودشون هست، نهایت برای آموزشش، برای پرورشش، برای بهداشتش، برای بیمهش، برای خدماتش داره پدر رو کمک میکنه، خودشون دارن کمک میکنن.
خب چهار تا واژه از وجود نازنین امیرالمؤمنین، اول بریم سراغ ورع.
به به به، کلمه ورع رو حالا گاهی وقتا ما با کلمه تقوا هم همسان میکنیم، اما مرحوم شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کافی شریف، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، اون هشت جلد، دو تا باب آورده، یعنی باب و تقوا رو جدا کرده، باب ورع رو جدا کرده و احادیثش رو اونجا آورده. رحمت الله علیه، چقدر این انسان بزرگوار و اونهایی که اهل حدیث و درایه و رجال هستن عظمت این بزرگوار رو میشناسن، مرحوم شیخ کلینی. مگه فرق اینجا هست؟ ورع فقط جنبه سلبی دارد.
آها.
یعنی وقتی که در اون خطبه شعبانیه که نزدیک به 30 وظیفه رسول خدا میفرماید که در ماه مبارک رمضان این 30 تا وظیفه رو مؤمنین انجام بدن، صائمین انجام بدن، خب اون 30 تا که تمام میشه، آقا امیرالمومنین سوال خیلی قشنگی میپرسن، وای چقدر این سوالای زیبا و بجا شیرین است. و امیر المومنین وقتی که اون 30 تا وظیفه رو شنیدن، آقا میفهمن که با فضیلت ترین افضل الاعمال ماه رمضان چیه. حالا شاید ما نرسیم به این 30 تا، یا خواستیم یکیشو انتخاب کنیم.
درسته.
اون افضل الاعمالش چیست؟ آقا رسول خدا فرمودن الورع عن محارم الله، یعنی اون حالت سلبی. محارم حرمت های الهی، چیزایی که حرامه. انسان در همین فارسی خود ما، یعنی معادل فارسی، این پرهیزکاری خیلی چیز قشنگیست و کلمه به جاییست. چطور وقتی که انسان مریض میشه به پزشک میره، خب آقا مثلا این آب میوه رو بخور، این دارو رو بخور، این نمیدونم سوپ رو بخور، خب اینا فعلا.
بله.
یه چیزایی رو میگه ترک کن،
نهش کن. بله.
پرهیز میکنه، یا سرخ کردنی نباید بخورید، آقا نمیدونم مثلا چیزایی سرد نباید بخورید،
ترشی نخورید،
بستنی نخورید. این اون ورعه، یعنی وقتی که شما اون سوپ و فلان این حرفا میخورید اون فعله، اما یه کارایی رو نباید انجام داد.
چقدر اون موقع به حرف دکتر گوش میدیم، حواسمون جمعه.
احسن.
چون جسممون رو دوست داریم.
همینطوره. و حالا شما نگاه کنید، از لحاظ این که من زودتر به سلامت برسم، خوردن اون داروها و غذاهای خوب یک طرف و درصدی که ازش برای سلامتی من اضافه میشه یک طرف، اون پرهیزهای من انسان قشنگ میبینه که اثرش بیشتره، که من وقتی پرهیز میکنم، گاهی وقتا مثلا خورده این داروها رو ولی رفته اون سرخ کردن نمیخورده، یا اون ترشی رو به قول شما خورده، بعد میبینه که حالش بد شد، خب اون پرهیز فوق‌العاده اثرش بیشتره.
خدای زیای خدا رحمت کنه اموات شما. مادر من هر کسالت داشت، من توفیق داشتم خدمتشون میکردم و میوردم دکتر، وقتی که خدمت حالا مثلا دکتر میرسیدیم، برای اولین سوالی که از پزشک میپرسید، آقای دکتر مثلا یا خواهم پرهیزم دارم، یعنی خیلی براش مهم بود که چه چیزی نباید بخورم.
این درسته،
معمولا ما میریم میگیم که مثلا چی بخورم، ولی ایشون خیلی دقیق، من یادم الان افتاد که هر موقع میرفتیم پیش دکتر ایشون میگفت چی نخورم، یعنی اول این براش مهم بود، چون بعضی وقتا این خیلی مهمتر از اون یکیه.
شما وقتی که اون چیزهایی که ضرر میزنه، اون مضرات رو انسان وقتی میخوره و و وارد بدن میکنه، حالا چقدر میخوایی که مثلا اون داروها رو بخوری؟ خب جلوی این رو بگیم. شما وقتی بتونید جلوی مثلا هجوم و نفوذ دشمنی را توی مملکتی بگیری، خب این خیلی مهمتره تا اینکه بخوای بری یه نیروی دفاعی درست کنی اصلا که این. پس بنابراین بالاترین و مهمترین، چون امیرالمومنین رو اول آورده، فرمود ورع. همینجا من تقوارم توضیح بدم. تقوار رو فهمیدن بیشتر یه مقدار عام هست، هم به فعل میخوره هم به ترک، یعنی مجموعه. من یادم کفتهی گذشته شما یه اشاره فرمودید انجام واجبات و ترک محرمات رو، یعنی مقدار عام هست. تقوا شامل این میشه، یعنی هم فعل و هم ترک رو. ولی ورع رو فرمودن فقط جنبه پرهیزی داره و جنبه اجتناب داره و جنبه دوری داره. در بعضی از دعاها میخونیم، تو دعای خدمت شما عرض کردم که ندبه هست ظاهرا و اجتناب معصیت، یک خدا به من این رو توفیق بده که من از نافرمانی شما دوری کنم، اجتناب کنم، بر کنار باشم. خب پس بنابراین حالا تقوا به این معنا میشه که حالا چون فرصت نیست من به همین اندازه اکتفا میکنم که فرمودن اگر شما یک کاری رو بر اساس معرفت و محبت انجام بدید، مثلا نماز رو انسان بشناسه، چون امام باقر علیه السلام فرمودن افضل ما یتقرب به الی الله، بهترین چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه همین نمازهای پنجگانه است. بعد آقا فهمدن بعد المعرفه، نماز رو بشناسید. الان ببینید بزرگان ما، علمای ما احکام الصلات نوشتن، آداب الصلات هم نوشتن، اسرار الصلات هم نوشتن، اینو انسان بداند. مرحوم شیخ صدوق که من لا یحضر الفقیه رو نوشته که همین احکام هست، علل و شرایع رو هم نوشته، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمتش هم نوشته. قرآن رسمش اینه، وقتی میگه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الفقیه، بعد میگه لعلکم تتقون، لعلکم فلان، این لعلکمش هم میاره، چون انسان دوست داره اونو بدونه، اون حکمتش رو بدونه. اگر یک کسی یک فعل رو انجام داد، حکمتش هم رفت دنبالش، احکام و صلات که بلد بود، اسرار و صلات هم رفت دنبالش. این یک. دو، این که بعد از معرفت محبت، دوستم داشت. سید الشهدا شب عاشورا فرصت گرفتن فرمودن انی احب الصلاه، من نماز دوست دارم، علاقه داره به نماز. یعنی در بدترین شرایط وقتی بهش میگن نماز، انگار انرژی میگیره، مریضه، ولی بهش میگن نماز، سریع انگار که تمام قواش جمع میشه. در حالات علما مثلا نوشتن فلان عالم بزرگوار استسقا گرفته بود، بدنش باد کرده بود، اما موقعی نماز شب که انه این شفا پیدا میکرد، اصلا نمیتونست حرکت کنه، بلند میشد. اینا رو خیلی عجیب، احب الصلات دیگه. حالا فهمیدن تقوا یعنی این که اگر من یک کاری رو بر اساس معرفت و محبت انجام دادن، این میشه تقوا، که اعم است از همون انجام واجبات و ترک محرمات. خب
این شد ورع.
ورع، اعینونی به ورع. خب پرهیز تو اون کلام امیرالمؤمنین و رسول خدا معلوم شد که ان پرهیزکاری از چیزهای بده، از محارم الهی است. حالا بعضیا ببینید تمرین، حالا چیکار کنیم که به اینجا برسیم؟ خدمت شما عرض کنم که فرمودن اونایی که برای شما سبکتره، از اونجا شروع کنید. اونایی که سبکتره رو دین اسمش رو گذاشته مکروه. مکروهات، خب حرام یه مقدار سخت و سنگینه. فرمود اگر آرام آرام آدم از مکروهات شروع کنه، آقا میگن این مکروهه، فکر میکنه میگه خب حالا باشه، حالا من اینو میدونم، یواش یواش میخواد اون ملکه در وجودش ایجاد بشه. کسانی که وزنهای سنگین رو زدن، خب لابد از وزنهای کوچیک شروع کردن.
بله.
کسانی که به اوجی رسیدن و استاد شدن تو خط، تو نمیدونم حالا هر چی، از همین چیزهای کوچیک شروع کردن. اگر کسانی از این مکروهات شروع کنن، بگن که آقا من به قصد این که اون ملکه در من قوی بشه، به قول معروف اون جنبه های بازدارنده، اون خیلی فارسی دیگه ترمزهای من قوی بشه، از این مکروهات من شروع میکنم تا آرام آرام به محرمات برسه. اینجا هم حیفم میاد، حالا فرصت انشالله دست ندیم، حیفم میاد که به این آیه قرآن اشاره نکنم که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. خطوات جمع خطوه است، خطوه یعنی گام، قدم. فرمود قدم های شیطان دنبال نکنید. یعنی چی؟ یعنی شیطان اگر کسی مبتلا شده به یک حرامی سالهاست متاسفانه درش ملکه شده، چطور او رو بذاره کنار؟ فرمود همونطور که شیطان گام به گام تو رو برد، تو هم گام به گام بیا عقب. مثلا میان پیش ما صحبت میکنن، میگه من مبتلای به نگاه حرام هستم. میگم خب مثلا در روز شما 50 تا نگاه حرام داری، اگر که این کار شیطانه، شیطان میگه شب قدر توبه کن. ببین واقعا آدم باید وسوسه رو بشناسه، این وسوسه های شیطانه. بعد میگه از فردا نباید. خب این خب عادت کرده، کسی که معتاد شده به یه چیزی که نمیتونه
کار سختیه،
بله کلید برق نیست که من بذارم خاموشش کنم. این قرآن داره میگه، میگه گام به گام رفتی جلو، گام به گام بیا آخر. روز اول یک نگاه بود، بعد ماه دوم شد 4 تا نگاه بود. فرمود اگر در روز 5 تا نمیدونم 50 تا نگاه حرام داشتی، حالا 49 داشت، یه دونش رو کم کردی. بگو حالا این یکی رو، دروغ میگفتم روزی 10 تا، یه دونش رو کم کن. قسم میخوردم سر معاملات، یه دونش رو. امروز خوشحال باش و شاکر باش و سجده شکر کن. امروز از مجموعه دروغ هایی که من میگفتم، خدای نخواسته، نگاه هایی که میکردم، قسم های دروغی که میخوردم، بد اخلاقی هایی که تو خانواده داشتم، هر کسی یه دنیایی داره دیگه. و خدا قرآن میفهمد بله الانسانو علی نفسی بسیر. انسان خودش خوب میشناسه، همونی که خودت میشناسی کمک کن امام زمان رو. خدا شاهد اگر ما پاک بشیم کمک امام زمان هست. اون رو یه دونش رو ترک کن، فردا هم همون یه دونه رو پس، و بعد دوتاش کن، بعد ستاش کن، بعد میبینی ملکه ها در انسان میاد. اینجوری امام زمان رو کمک کردیم. اعینونی به ورعین. دو وجتهاد.
خب وجتهاد رو انشالله دوباره صحبت میکنیم بعد از یک فاصله کوتاهی که خواهیم داشت. خب یکی از چیزایی که خیلی به ما کمک میکنه همین خدمت به امام زمان، نزدیک شدن به امام زمان. یا بعضی ها میگن که میخواییم مثلا یک گناهی رو ترک بکنیم، یه عادتی رو ترک بکنیم. خب یکی از راهش توسل استغاثه به وجود نازنین حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفداست، که دوستانم آقای عربی عزیزمون یه بخش رو آماده کردن با نوای آقای سماواتی عزیز که استغاثه به حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ما هم دعا کنید.
سلام علیک یا بقیت الله فی الارضین، کبیر تشنه شده قلبم ای سحاب، بیا تمام زندگیم بی تو شد سراب، بیا هزار جمعه گذشت تو نقاب نکشودی، به حق فاطمه این جمعه بی نقاب بیا، ما کوچه کوچه شهرم ز خون دل همه شب، برای آمدنت ریختم گلاب بیا، یا صاحب
صاحب الزمان القوس و الامان من فتن آخر الزمان. خدا ما رو از فتن آخر الزمان دور کنه، حفظ کنه، که واقعا اینها باعث میشه از امام زمانمون فاصله بگیریم. خب یک یادی هم بکنیم از شهید عزیز و پر افتخارمون حاج قاسم سلیمانی که 40 روز شهادت ایشون هست، 40 روز شهادتشون که با فجر انقلاب عزیز اسلامی ما هم خلاصه با هم یکی شده، و یاد میکنیم از همه شهدای عزیز به ویژه شهدای مدافع حرم. در محضر استاد گرانقدرمون حاج آقای ضیایی عزیز و نازنینمون هستیم و در مورد خدمت به امام زمان راهکارها و راهبردها صحبت میکنیم. راهبردها رو گفتیم، راهکارها هم بر اساس نقلی و روایتی از وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. یه خواهشی دارم از آقای علوی که اون روایتی که در نهج البلاغه هست برای ما نمایش بدن که دوستان بیننده آمادگی پیدا بکنن که توصیه و سفارشی است که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن عینونی بالورع،
بله
بالورع و اجتهاد و عفت و صداد. حالا بریم سراغ اجتهاد. اجتهاد اجتهاد یعنی چی آقا؟
اجتهاد از جهد میاد، کوشش، تلاش. یکی از چیزایی که امیرالمومنین و امام زمان رو میتونیم با او یاری کنیم این پرکاریست. ببینید ما هر کدام یه ظرفیتی داریم. یکی از نقاط ضعف ما انسان‌ها این است که 100% ظرفیت خودمون رو به منصه ظهور نمیرسانیم، به میدان نمیاریم، کم میذاریم. ما بخل داریم متاسفانه. ببینید اگر واقعا ما اون چه که در وجود ما خدا قرار داده اینها رو به میدان بیاریم قوقا میشه. حالا وقت بسیار کم است و خدمت شما هستم که مجبوریم خیلی خلاصه و شسته رفته محضرتون عرض کنیم. من یه چیزایی گاهی وقت آدم میبینه خجالت میکشه. تو یکی از همین کشورهای اروپایی یکی از این عزیزان ایرانی ما که مقیم اون کشور اروپایی بود، این یک راننده است، ترانزیت میکنه ماشین و این حرفا رو، بعد گفت که من با خودم فکر کردم من چیه هستم، من اینکه حالا یه کار اقتصاد میکنم. این اومد توی قلب اروپا، تو همون پایتخت اون کشور اروپایی یه نمایشگاه 40 زد و بعد خدمت رو الان سالیانه از اون اروپایی ها ور میداره میاره برای زیارت 40. بعد من میگم خدا یک راننده ترانزیت اینجوری جمع میکنه. و به من یه نقلی کرد، گفت یکی اومد اونجا دید و گفت اینا چیه، و بعد گفت که این 40. نگاه کرد عکس ها و فیلم ها رو، و پس چه رسانه های غربی اینا رو پخش نمیکنن، و خودش پزشک بود، گفت که اینها رو نگاه کرد، گفت این چیه، گفتم این یک دختر بچه عرب هست که کوچولو اینجا ایستاده، گفت اون چیه، گفتم یه دستمال کاغذی گرفت اینجا، گفت چی یعنی چی، گفت رد میشن نیاز دارن، این کوچیک تا بود، اون پیرمرد چیه با این ریشای سفید، این
طبق رو روی
سرش گذاشته، مردم، گفت مسلمان نبود، گفت شروع کرد گریه کردن، گفت این اجتماع به این عظمت چرا تو اروپا خبری ازش نیست، و الان آمد گفت من میخوام بیام، گفتیم بسیار خوب، برای 40 برنامه ریزی کرد و آمد و اونجا تا رسید کربلا و حرم ابا عبدالله گفت شهادت اینو به من بگی. یک راننده به اجتهاد. ببین ما ظرفیت زیاد داریم، ما خیلی از ما کار برمیاد. حاج قاسم سلیمانی ها این 100% ظرفیتشون رو به کار گرفتن. ما اگر 100% ظرفیتونو به کار نگیریم نتیجه نمیبینیم. من دوست دارم بینندگان عزیز ما این آیه رو بهش توجه کنن که فرمود سوره مبارکه نجم، فرمود و الیس للانسان الا ما
سعا.
فرمودن چرا نفرمود و الیس للانسان الا ما عمل؟ عمل من خدمت یه تسبیح برای سلامتی امام زمانم صلوات بفرستم عمل است، ولی اسمش سعی نیست. سعی یعنی این که اون عملی که به اندازه وسع تو باشد. این آیه رو دقت بفرمایید، و الیس للانسان الا ما سعا، این آیه 39 سوره مبارکه نجم. سعی خاصیتش اینه، آیه بعدش فرمود و ان سعیه سوف یرا. سعی اون چیزی که نتیجهشو زود می‌بینیم. بعضی‌ها میگن ما هر روز تسبیح صلوات فرستادیم نتیجه نمی‌بینیم. دلیلش این است که عمل تو به اندازه وسع تو نیست. شما الان 1% وسع تو به کار گرفتی، قطعاً نمی‌بینی. و ان سعیه سوف یرا. اگر عمل من مطابق 100% ظرفیت من بود اسمش سعیه. و فرمود برای انسان نیست. الا ما سعا، یعنی هر چی از این کارهای حد اقلی کرده باشم به درد نمیخوره، نه به درد خودم میخوره نه به درد امام زمان میخوره. اون چیزی که باید با او ما امام زمانی یاری کنیم اجتهاد است. اجتهاد یعنی 100% وسعم رو من به میدان بیارم. شما نگاه کنید حضرت قاسم بن الحسن 13 سالش، خب این کاری که میکنه اینه. حضرت عبدالله بن حسن 11 سالشه، کاری که ازش برمیاد اجتهادش اینه که یه شمشیری که میخوان به عموش بزنن این دستش رو گرفته جلو، دیگه اون که نمیتونه شمشیر دست بگیره. سبحان الله، اینجوریه. فرمود کمک امام زمان. حالا خدا وکیلی من بشنم امشب شب امام زمان، امشب خیلی از عاشقان مسجد جمکران هستن، مسجد سهله هستن، کجا هستن، من بشنم، حالا شاید من در یه نقطه دوری باشم، بشنم یه کاغذی رو بردارم خدا به من چی داده. دو تا آیه قرآن داریم، یکی میفهمد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسعی کرده
بله.
یک تکلیف اندازی اونه. یکی میفهمد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا چی بهت داده، آبرو بهت داده، از این آبرو چند درصدشو خرج امام زمان کرده، از اموال چند درصد، از اولاد چند درصد، از دنیا چند درصد، از زبانی که داری چند درصد، از قلمی که داری، از درمی که داری. خدا شاده انسان اینا رو کاغذ بنویسه که قیامت میارن کتابا یلقاه منشورا، میده کامل یلقاه ملاقات می، یعنی اقرا کتابک، بخون. قیامت اینجوری نیست که برن یه دادگاه درست کنن، یکی اونجا وایس قاضی باشه، یکی بازپرس باشه، نه، میگن قاضیش هم خودتی، پرونده تو بخون، خودت بر خودت حکم بده.
کفا به نفس کلیام
علیک حسیبا، خودت بر علیه خودت بس، یعنی خودم برای خودم حکمم رو صادر میکنم. ببینید داستان اینجاست، قبل از اینکه اونجا برسم و به حساب کتاب خودم برسم، همینجا امشب شب امام زمانه، جمعه روز امام زمانه، هر روز روز امام زمانه، من بنشینم ببینم خدا به من چقدر ظرفیت داده و چقدر از این استفاده کردم. خدا شاهد از این حافظه هامون، از این استعداده هامون، از این حرف زدن هامون، برای دنیا، برای بازاریابی، برای جلب اون مشتری چقدر ما استفاده کردیم 100%ش رو. به امام زمان که میرسه حالا چی بگم دیگه، اینا رو اجتهاده و خدا گواهه اگر ما اینا رو گوش بدیم نهج البلاغه رو اگه بخونیم، اعینونی آقا گفته کمکم کنیم، اعینونی به ورعین با اون پریزکاری و اجتهادن با اون پرکاری. و اینو من بگم ببینن میکنه عزیز، اگر اون ورع شکل نگیره، اگر اون پرهیزکاری شکل نگیره، این اجتهاد و پرکاری یه مقدار خدمت رو از کنم که انسان میبینه که نه امکانش نیست، از اون ورعه شروع میشه، از اون پریزگاری شروع میشه. انسان وقتی این دقت ها و مراقبت ها که اومد، اونجا ترک بود، نکات سلبی بود، اینجا ایجابیه دیگه، باید انجام بدی. نکته بعد این است و عفته، حالا که تو میدان عمل اومدی، ورع پریزگاری بود، اجتهاد پرکاری بود، عفت به معنای پاکدامنی است و پاکی است، عفاف انسان باید داشته باشه. عفت رو در روایات خیلی چیزا انسان باید در خیلی چیزا پاک باشه، دو تا نکته رو خیلی شاخص کردن، عفت بطن و شهوت. خدمت رو عرض کنم که عفاف انسان باید داشته باشه، پاک باید باشه. در نهج البلاغه داریم که الله اکبر، کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، انسان عفیف، انسان با عفت اصلا نزدیک فرشته بشه.
عجب،
الله اکبر، خیلی حرف است. چی بگم از این عفاف؟ عفاف یعنی این که شنیدی دیگه تو زبانهای فارسی هست، یه آقا عفت کلام داشته باش. خب ببین، من وقتی میگم آقا عذر میخوام دیگه، مثلا میگم به تو چه، خب این به تو چه دل او رو میشکن، و آقا مثلا این مسئله به من و شما رفت نداره، جور دیگه بگو. خدمت، عفت در چشم انسان داشته باشه، عفت در شکم داشته باشه، عفت در شهوت شهوات داشته باشه، اینا، این عفاف، این پاکی، اینا فوق العاده مهم است. و به محضر شما عرض کنم که الله اکبر، فدای امیرالمومنین بشم. ببینید این که من گفتم مکروهات، بعد حالا شما نگاه کنید امیرالمومنین خوردنی آوردن برای حضرت، حضرت فهمودن بو کردن، گفتن چه بوی خوبی میده، این چیه؟ اونجا نوشته فالوزج، گفتن آقا فالودج است، به فارسی ما فالوده میشه، اما نه این فالوده هایی. اونجا گفتن، گفتن زعفران درش هست، شیر درش هست، برنج درش هست، نمیدونم چی درش هست. آفرمان خیلی مطبوعه، خیلی بوی خوشی داره. گفتن آقا برای شما آوردیم، میل بفرمایید. شو گفتن نه من نمیخورم. گفتن آقا حرامه؟ خب نه حرام نیست. گفتن خب پس چرا نمیخوری؟ آفرمودن رسول خدا 63 سال از خدا عمر گرفت، از اینا نخورد. منم چون رسول خدا نخورده نمیخورم. ببین میگن عفاف. ببین حتی تو پا توی نه این مکروهه نه حرامه، این اصلا دیگه رفت یک سطح خیلی خیلی بالاتر. از جد رؤوف ما سلام الله علیه، آقا علی ابن موسی رضا در کتاب عیون اخبار رضا هست، سوال کردن که ابن رسول الله ما شنیدیم که خدمت رسول خدا نان گندم سیر نخورده، واقعا درسته؟ آفم در نخیر درست نیست. خب خیال ما راحت شد که پس رسول خدا سیر خورده. آقا امام رضا فرمودن 63 سال از خدا عمر گرفت و رسول خدا نان گندم نخورد، از نان جو سیر نخورد. اشتباه نگید. خب نان گندم مگه حرام؟ نان جو سیر نخورده. نه نه رسول خدا میدونید گرسنه از دنیا رفته، امیرالمومنین روزه بود، دو سه لقمه خوردن رفتن عبادت، به فرقشون شمشیر زد. امام حسن مجتبی روزه بودن نوشیدن، ابا عبدالله هم که روزه هاشو خونده. یعنی اولیاء خدا این که عفت بعد من هر به هر قیمتی هر چیزی گیرم دید. سبحان الله. عفت بدر با تمرین کنه انسان، با تمرین کنه. نگاه کنید بینندگان عزیز خوب دقت کنن، یه جای نظری چیزی میدن، حالا به من نرسید ناراحت میشم، من از عفت بدر برخوردار نیستم. میگم خب اشکال نداره دیگران خوردن، انشالله به فیضش رسن، رزق ما نبود. خیلی مهم و الی آخره. حالا فرصت نیست عفت بدن و عفت فرج و که شهوات و اینا هست فوق العاده مهم است. من اینا رو نمیگم در حوزه حرام، اینا حتی در حوزه ای هست که اصلا حرام نیست، مکروه هم نیست.
آقای زیایی ما الان بخش عمده از بیننده های عزیزمون خارج از کشور هستن که الان داریم میگیم که امیرالمومنین فرمود که عینونی من رو کمک بکنید به یکی از موارد بس عفت هست که حالا عفتی که عفت فرج خیلی هم مهم هست. الان میگم ما چی کار کنیم؟ مثلا از در خونه میایم بیرون، همش داریم میبینیم آدمهایی که به این شکلن، خانوهایی که با اون وضع نامناسب هستن، یا یک فضاهایی است که چاره‌ای ندارن تون فضا زندگی کنن، قرار بگیرن، برخورد بکنن، رفت آمد بکنن. اینها چی؟ اونها یعنی همون نگاه باز دوباره گناه محسوب میشه برای اونها.
عرض میکنم محضرشون که در زیارت والد و جاهای دیگه میخونیم که رسول خدا کجا نشونه ما پیدا کرد؟ تو جاهلیت. اما فرمود لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. بله خداوند سبحان در وجود انسانهای قدرتی قرار داده که تو دل جاهلیت هم باشه نجس نمیشه. یک. دو، من این که تو قم هستم، تو یک شهر مذهبی هستم، فلان هستم، صد تا نگاهی که حفظ کردم خودم رو، صد تا نگاه یه ثوابی من میدن، تو اون فضای سهمگین یه دونه نگاه رو که حفظ کنن از اون صدتای من بالاتر. اینو بدانن که تو اون فضای آلوده مثقال ذره شون برابری میکنه با خروار خروارهایی که ما داریم. این اصلا براشون یک فرصته. و بعد این رو هم بدانن که حالا راهکارهایی هم دادن، فرمودن که وقتی که انسان به اندازه نیاز خودش از حلال بهره مند شد، قطعا نسبت به حرام نیاز نیست، هوس است. و شما تمرین کنید ببینید نیاز یعنی این که این الان نیاز من هست، خب من خوردم تمام شد، بعد میفهمم حالا آقا هوس کردم فلان، نه دیگه نیاز بدن تو این بود. اگر این دوتا کلمه نیاز و هوس رو فراموش نکنیم، تمرین ها رو شروع کنیم، به جاهایی میرسن.
درست.
به جاهایی میرسن انشاءالله.
خب حاجا صداد رو هم بفهم تقریباً دو دقیقه.
آخرین کلام صداد. صداد معنای پر کردن خلاء هاست. به فارسی پس شد ورع پرهیزکاری، اجتهاد پرکاری، عفت پاکی، صداد پر کردن خلاء ها. یعنی چی؟ یعنی یه جایی هست خدمت شما هستم که خیلی ها کارهایی رو انجام میدن، یه کارهایی هست رو زمین مونده، اونا رو کسی انجام نمیده. اگه تو بری کارهایی که دیگران انجام نمیدن، کارهای زمین مونده رو انجام بدی، این کمک به امام زمان است. من همیشه به رفقای هیئتی عرض میکنم، میگم اون وسط یا حسین کش زیاده، اما کسی بره اون زیر زمین دیگار بشه اونا کمه.
آره.
صداد یعنی اون کارهایی که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، این مهمه.
کف شوف کردن در
در احسن خدمت رو هست کنم که خب امام زمان علیه السلام الان یه سری کارهایی داره که مثلا جلوه‌ای نداره، پشت دوربینی مثلا میگم نیست، رسانه‌ای نیست، تو پلاکاردی نیست، فلان نیست. الله اکبر، شنیدید که روحانی اون هیئتی که شهید محسن حجاجی اونجا خدمت میکرده گفت من تا زمان شهادت نمیدونستم این 3-4 سال اونجا خدمت میکنه. بعد رئیس هیئت گفت که این آقا محسن به من میگفت کارایی که کسی انجام نمیده و سخته رو به من بگو، من انجام میدم. یعنی دنبال شما نگاه کنید، شهید چمران خب امریکا بود، شهید چمران دکترای پلاسما داشت و خدمت شما هست کنم که یک استادی داشت که استادش گفته بود من تو عمرم به کسی 20 ندادم، اما برگه مصطفی چمرانو که دادم بهش دادم 22. تو عمرش به کسی 20 نداده بود. ولی دانشگاهی در امریکا بود که دانشجو به دانشجو کمک نمی کرد. چرا؟ چون میگفتن اونجا چون ریزش داشت، یعنی محدود ظرفیت محدود بود. مصطفی چمران برای دختر و پسر دانشجوی امریکایی و از جای دیگه اومدن کلاس تقویتی میذاشت. میگفتن تو تاریخ این دانشگاه سابقه نداره. و باز شهید چمران اول بود. خب تمام امکانات هم براش مهیا است در امریکا، مثلا همه چیز، شهرت و استادی و ثروت و همه چیز هست. اما سرشو بلند کرد گفت علیون و شیعته هم الفائزون، فائز با خائز، خائز سرشو فرو کرد دنیاش، فائز فوز تو ورد بل کرده، سرشو آورده نگاه کرده چه کاری زمین مونده. بینه چند تا بچه شیعه ابتدایی، بچه های دانش آموز ابتدایی پیش امام موسی صد تو لبنانه، از اونجا بلند میشه اینجا. صداد اینه، من خواستم با مثال بگم.
درسته.
که صداد یعنی اون کارهایی که دیگران حاضر، چی حاضر؟ تمام اون استادی خودشو، عکساشون رو ببینید با این دانش آموزا هستن، این دکترای پلاسما، بعد تفنگ دست میگیره اینجا هست اونجا هست، اینا رو صداد میگه، اینا کمک امام زمانه. وقتی ما اینا رو ببینیم من خودم یقین میکنم که من کمک نکردم، من حل من معین رو پاسخ ندادم. پس 4 تا نکته شد. ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم اینا رو داریم، این صداد رو داریم، اما برای شهوات خودم، برای شیطان داریم، برای طاغوت ها داریم، برای نفسانیت ها داریم. چرا اینا رو جهت ندیم به امام زمان؟ عینونی به ورعین، یه پرهیزکاریایی داریم برای خودمون. عینونی ولکن عینونی به ورعین و اجتهاد و عفت و صداد. ورع شد پرهیزکاری، اجتهاد شد پرکاری، عفت شد پاکی و پاکدامنی، صداد پر کردن خلأها و کمبود.
بسیار عالی. پس این فکر میکنم فرمایش وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان به ما کاملا یاد میده که چطور باید خدمتگزار امام زمان باشیم. و دوستانی که شاید براشون سوال بشه خب ما میخوایم خدمت بکنیم چیکار بکنیم، همین چیزایی که جناب استاد از زبان وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان صلوات الله علیه فرمودن. حاجی زیایی عزیز از شما خیلی ممنون هستم، خیلی بزرگواری فرمودید، لذت بردیم و استفاده کردیم از محضرتون. اگر عمری باشه هفته های آینده، حالا هفته آینده رو فعلا ازتون قول بگیریم تا بعدا ببینیم که خدا چی میخواد. از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، مردم خوب و نازنین، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه انتظار سبز به پایان برنامه رسیدیم. انشالله که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم نکته مطلبی نظری پیشنهادی دارید به ما انتقال بدید. معطر از چراغ آسمان باش، به فکر آینه سازی جان باش، اگر حالی صفایی روی آورد، شب ایاک نعبد جمع کران باش. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.